عزت احترام
امنیت به زندگی
آرزو این علی زیارت بری یعنی آزا بام برم زیارت
خدا قدر پدر مادرانتون پدر بزرگا مادر بزرگاتون داشته باشید.
مجله سالمندی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو سلامت. عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت این ایام و امیدوارم که عزاداری های شما عزیزان مورد قبول درگاه خدای بزرگ قرار گرفته باشه. امروز مجله سالمندی رو با موضوع سلامت روان در سالمندان تقدیمتون میکنیم و میزبان سرکار خانم دکتر معصومه نظام دوست هستیم، روانشناس سلامت. بدون شک ارتقا و بهبود کیفیت زندگی سالمندان عزیز نیازمند پرداختن به تمام جنبه‌های سلامت در زندگی اونهاست. به همین جهت امروز به موضوع سلامت روان در سالمندان می‌پردازیم. در چه شرایطی می‌تونیم بگیم که سالمند عزیزی از سلامت نسبی روانی برخوردار هست و چه عناصری میتونن در ارزیابی یا پیشبینی سلامت روان سالمندان نقش داشته باشن و لزوم در واقع دستیافتن به سلامت روان در یک فرد سالمند چیه و راهکارهای ارتقای سلامت روان در سالمندان چه راهکارهایی هستن؟ سرکار خانم دکتر معصومه نظام دوست امروز برای ما از موضوع سلامت روان در سالمندان صحبت میکنن. اگر شما بزرگواران سوالی دارید میتونم خواهش کنم از شما که از طریق 2265 2876 و 3102 پرسش های خودتون رو مطرح کنید. بخش توانیاب رو هم سرکار خانم قندی برای ما ارسال کردن. فیزیوتراپی و یا دستگاه‌هایی که در فیزیوتراپی مورد استفاده قرار می‌گیرند آیا میتونن به بهبود اوضاع افرادی که سندروم پایی قرار دارن که از مشکلات شایع اتفاقا در دوران سالمندی کمک کنن؟ این بخش رو تقدیمتون خواهیم کرد. جناب دکتر فرشاد اخوتیان استاد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نکاتی رو در این مورد مطرح کردن که دعوت میکنم حتما این بخش رو بشنوید. از طریق 2265 2876 و 3102 میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید. رسیدیم به ساعت 15:03. متشکرم که همراه شدید با مجله سالمندی که از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت تقدیم شما عزیزان میشه. سرکار خانم دکتر معصومه نظام دوست سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی و عرض تسلیت دارم. شهادت امام رؤوف امام رضا علیه السلام رو خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم خانم دکتر. من هم متقابلا خدمت سرکار و همینطور هموطنان عزیزم تسلیت عرض میکنم. خانم دکتر نظام دوست، من در خدمت شما هستم. به حال ابعاد سلامت روان در سالمندان در واقع جنبه های مختلف قابل اهمیت هست و باید به اون پرداخته بشه که حتما در خلال برنامه میخوام خواهش کنم که ازتون در مورد لزوم در واقع بحث پرداختن به بحث سلامت روان در سالمندان برای ما صحبت کنید. اما مقدمتا برای ما بفرمایید که ما در چه شرایطی میتونیم بگیم که یک سالمندی از سلامت نسبی روانی برخوردار هست؟
بله، بحث سلامتی با دو رویکرد قابل ارزیابی و قابل صحبت کردن هست. در یک رویکرد که رویکرد آسیب شناسانه هست، ما میگیم که یک فرد سالم هست اگر که دچار اختلال روانشناختی نباشه.
بله.
اما طبق
بگیم این اختلالات چه اختلالاتی هست؟
مثل اضطراب، مثل افسردگی، بله. مثل وسواس و سایر اختلالات روانشناختی. اما آنچه که سازمان بهداشت جهانی به عنوان تعریف سلامتی عرضه میکنه این هستش که سلامتی فقط بیمار نبودن نیست، بلکه حالتی است از بهزیستی کامل روانی، اجتماعی و جسمی. بنابراین وقتی که ما با این رویکرد میخوایم نگاه کنیم به سلامت روان سالمندان یا حالا هر عضوی از اجتماع، یک حالت رشدی و یک حالت بهزیستی کامل و سازگاری با شرایط رو در نظر میگیریم. این علاوه بر این هستش که دچار اختلالات روانشناختی هم نباشند.
بله.
و میتونیم به عناصر مثبتی مثل بهزیستی روانشناختی، حس انسجام، انسجام من و این عناصر که حالا میتونیم در ادامه تعریفشون رو داشته باشیم در واقع اشاره بکنیم، برای اینکه ببینیم که میزان سلامتی یک سالمند در چه حد هستش.
بله بسیار خوب. یعنی خانم دکتر در واقع اون سازگار بودن رو میتونیم اینجا مطرح کنیم، این حس خوبی که شما راجبش اشاره در واقع میخواید این لحظه برامون صحبت کنید که اون بحث در واقع اون بهزیستی جسم روان و در واقع شرایط اجتماعی میتونن حس خوب رو بهش اشاره بکنیم که منتج از اون شرایط هست. اگه امکان داره یکم بیشتر راجع این موضوع برامو توضیح بدید. حالا به اون عناصر اشاره کردین که از چه طریق در واقع میشه این پیشبینی ها رو انجام داد، ولی اگر ما نهایتا میخواییم بگیم که یک سالمندی رو میتونیم بگیم که از شرایط سلامت روان نسبی برخوردار هست، منظورمون از اون بهزیستی چیه؟
خب ما مفهومی به نام بهزیستی روانشناختی رو داریم در روانشناسی که با 6 تا مؤلفه تعریف میشه. اولین مؤلفه عنصر خودمختاری یا استقلال هست، یعنی یک سالمند بتونه حس استقلال و خودمختاری داشته باشه در انجام امور روزمره‌اش و در کارهایی رو که انجام میده حس استقلال داشته باشه.
بله.
این یک بُعد از بهزیستی روانشناختی هست. مؤلفه دیگه تسلط محیطی هست، یعنی که یک سالمند بتونه برای ایجاد یا انتخاب محیط مناسب برای اینکه شرایط روانی بهتری داشته باشه بتونه تلاش بکنه و این میتونه مشخصه سلامت روانی باشه در یک سالمند.
یا تصمیم گیرنده باشه.
بله. و مؤلفه بعدی رشد شخصی هست، یعنی که بتونه از پتانسیل های درونیش همچنان برای رشد و گسترش خودش استفاده بکنه، جهتمند باشه، احساس معنا در زندگی داشته باشه. مؤلفه بعدی بهزیستی روانشناختی داشتن هدف در زندگی یا امیدوار بودن هستش. و مؤلفه دیگه این هستش که یک سالمند بتونه روابط مثبت با دیگران داشته باشه و تعاملات اجتماعی مثبتی رو در واقع با دیگران و اطرافیانش و با افراد اجتماع خودش داشته باشه.
بله.
و همچنین میتونیم به پذیرش خود اشاره کنیم. پذیرش خود یعنی که یک فرد بتونه با وجود تمام نقاط ضعف و نقاط قوت خودش، خودش رو به عنوان یک شخص، یک انسان سالم یا یک انسانی که داره در زندگی میکنه دوست داشته باشه و در جهت بالفعل کردن استعدادهای خودش تلاش کنه.
بله بسیار خوب. خانم دکتر اگه بخوام خیلی مستاقی تر این نکات رو خدمت سالمندان عزیز و دوستان دیگه بگیم، خواهش میکنم که برای ما از هر کدوم از این موارد یک مثال بزنید، مثلا بحث خودمختاری و حس استقلال.
ببینید یکی از دغدغه هایی که در سالمندان وجود داره و حتی میتونیم بگیم در ما وجود داره برای اینکه نگاه میکنیم به دوران سالمندیمون، این هستش که نکنه استقلالمون رو از دست بدیم. یعنی مثلا به دلایل جسمی به فرض به عنوان مثال، مثلا به دلیل بیماری هایی که مرتبط هست با سالمندی، در واقع وابسته بشیم به اطرافیانمون.
بله.
وابسته شدن به اطرافیان حس استقلال رو از سالمند میگیره و متاسفانه چیزی که دیده میشه این هستش که خیلی موقع اطرافیان به خاطر اینکه، یعنی از روی دوست داشتن سالمندان، میان اونها رو جلوی استقلالشون رو میگیرن، مثلا اینکه اجازه انجام دادن کارها توسط خودشون رو بهشون نمیدن و میخوان که همه کارها رو برشون انجام بدن، مثلا اجازه اینکه بیرون برن ورزش کنن، فعالیت اجتماعی داشته باشن رو نمیدن. این حس استقلال رو از سالمند میگیره و وقتی که سالمندی حس استقلال نداشته باشه و حس خودمختاری نداشته باشه، میتونیم بگیم یک بُعد از بهزیستی روانشناختیش دچار مشکل شده. اینطوری میشه مثلا در وادی که شما گفتید در مورد استقلال، به نظر من اینطوری میشه توضیح داد که ما تلاش بکنیم، هم ما تلاش بکنیم به عنوان اطرافیان یک سالمند که جلوی استقلالش رو نگیریم، و هم خود سالمندان تلاش بکنن حتی مقدور تا جایی که میتونن وابسته به دیگران نباشن و بتونن که به قول معروف خودشون گلیم خودشون رو از آب بکشن و فعالیت‌های خودشون رو شخصا انجام
بدن. و گاهنم خواهم دکتر موضوع، من فکر میکنم که با بحث تکریم سالمندان به نوعی در هم آمیخته میشه، یعنی اشتباه میگیریم ما این شرایط رو، مثلا میخواییم که کار یک سالمند رو انجام بدیم و به زعم خودمون این رو به نوعی تکریم یک فرد سالمند میدونیم، اما با توجه به صحبتهای شما اون حس استقلال رو نباید از یک سالمند گرفت. سالمند باید تا جایی که امکان داره فعالیت های روزمره خودش رو انجام بده و تصمیم گیرنده باشه در خیلی از موارد، و امیدوارم که حتما این موضوع به اندازه کافی باز شده باشه که احیانا ما اشتباه نکنیم این شرایط رو، چون معمولا این اشتباه از طرف ما انجام میشه یا حتی خود سالمندان هم واقعا ممکنه خواهم دکتر انتظاراتی از اطرافیان داشته باشن و این به نوعی باعث بشه که اون حس استقلالشون محدودتر بشه و این اشتباه از طرف خود سالمند هم باشه. اما در مورد تسلط محیطی خواهم دکتر بفهمید.
تسلط محیطی یعنی یک فرد چقدر میتونه خودش تصمیم گیرنده باشه در انتخاب و ایجاد محیط مناسب برای رشد روانشناختی خودش یا برای زندگی خودش. خب مثلا اینکه یک سالمند چقدر میتونه تسلط داشته باشه در بر شرایط برای اینکه تصمیم بگیره کجا زندگی کنه، مثلا این به استقلال هم یه مقدار مربوط میشه.
بله.
اما به تسلط محیطی هم مربوط میشه، اینکه در واقع چقدر میتونه مشارکت فعال داشته باشه در محیط زندگی خودش.
بله.
چقدر میتونه عملکردهای مثبت روانی شناختی داشته باشه در محیطی که داره زندگی میکنه، و چقدر احساس کنترل و احساس تسلط بر محیط زندگیش داره. این هم به خودمختاری و استقلال سالمند مربوط میشه و هم به تسلط محیطی سالمند مربوط میشه.
بله بسیار خوب. و اینکه چون به بحث داشتن هدف و امیدوار بودن اشاره کردین، حالا در بحث راهکارها حتما راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد، اما بخش دیگه‌ای که دلم خواهد که باز هم بیشتر خواهم دکتر راجع به صحبت کنیم، این موضوع پذیرش خود رو بیشتر بر ما باز کنیم. به هر حال اگر یک درسته که پذیرش خود به عنوان یکی از عناصر هست که در پیشبینی سلامت روان سالمندان خانم دکتر میتونه تعیین کننده باشه و نقش داره، اما اینکه ما بخوایم که این بود پذیرش خود رو در یک فرد سالمند اولا تقویتش کنیم، چه کاری باید انجام بدیم؟ و اساسا اگر اون بحث پذیرش خود رو بخوایم بیشتر باز کنیم و مستقیماً راجع بهش صحبت کنیم، دلم میخواد که راجع به این موضوع برامون توضیح بدیم.
من کمک میگیرم از یک مفهوم دیگه به نام انسجام من که در سالمندی خیلی مهم هستش. ببینید، ما وقتی که به پذیرش خود همونطور که عرض کردم، یعنی که ما به عنوان انسان یک سری نقاط ضعف داریم، یک سری نقاط قوت داریم.
بله.
حالا من موقعی به عنوان یک انسان به پذیرش خود میرسم که به این باور برسم که میتوانم به عنوان یک انسان نقاط ضعفی هم داشته باشم و علارغم نقاط ضعفم میتونم دوست داشتنی و مفید باشم. در سالمندی ما در واقع عنصری به نام یا سازه‌ای به نام انسجام من داریم. در انسجام من سالمندانی که به این فکر میکنند که دستاوردهای مثبتی در زندگی خودشون داشتن و وقتی مرور میکنن زندگی خودشون رو احساس رضایت میکنن و میتونن و میپذیرن که مسیرهایی که رفتن انتخابشون کردن یا انتخابشون حتی نکردن و در واقع به دلیل شرایطی بوده که در اون حضور داشتن و این مسیرها و این انتخابها در واقع باید انجام میشده برای ساختن یک زندگی هدفمند و در مجموع زندگی برآورد زندگی برآوردشون از زندگیشون یک برآورد مثبت هستش و بله. میپذیرند که خوب زندگی کردن علارغم همه اشتباهات و کاستی‌ها و ضعف‌هاشون. اینها در واقع میتونن به انسجام من دست پیدا کنن و پذیرش خود برسن. به این ترتیب ما وقتی که یک حالا به عنوان یک سالمند مثلا به پذیرش خود میرسیم که احساس نکنیم که فرصتها رو از دست دادیم، احساس نکنیم که دیگه زمانی برای جبران نداریم و به نوعی نمیپذیریم انتخابهای خودمون و تصمیمات خودمون رو.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم خانم دکتر نظام دوست. اجازه بدین که من باز از دوستانمون یه فاصله رو بگیرم و خدمت شنوندهای عزیز این رو بگم که امروز راجع به موضوع سلامت روان در سالمندان به عنوان یکی از جنبه های مهم سلامتی صحبت میکنیم. سرکار خانم دکتر معصومه نظام دوست روانشناس سلامت مهمان برنامه ما هستند. اگر شما بزرگواران سوالی دارید از طریق 2265-2876 و 3102 میتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید. پانزده پانزده دقیقه. ممنون که همچنان شنونده مجله سالمندی رادیو سلامت هستید. از گروه بهداشت و تندرستی این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. سرکار خانم دکتر معصومه نظام دوست مهمان برنامه ما هستن و موضوع صحبت ما هم سلامت روان هست. خانم دکتر من در خدمتتون هستم. پس دو تا رویکرد رو شما مطرح کردید در بحث این که در چه شرایطی میتونیم بگیم سالمندی سلامت نسبی روانی برخوردار هست. یکی رویکرد آسیب شناسانه، این که فردی اختلال روانپزشکی نداشته باشد، مثل استراب، مثل افسردگی و یا وسواس. و دیگه رویکردی که اتفاقا رویکرد سازمان بهداشت جهانی هست، WHO، که سلامت رو فقط به معنای نداشتن بیماری نمیدونه، بلکه سلامت رو در واقع به عنوان یک بهسیستی روانشناختی میدونه، از یه حال خوب جسمی، روانی و اجتماعی. و راجع به عناصری که میتونن در ارزیابی سلامت یا پیشبینی سلامت روان سالمندان نقش داشته باشن برامون صحبت کنید. اگر امکان داره راجع به امید بیشتر برامون بگید، هم امید هم حس انسجام.
ببینید، ما در بحث امید یه مقدار مناقشه داریم، به خاطر اینکه گاهی مفهوم امید واقعی با امید واهی در واقع با هم میامیزه و با هم اشتباه گرفته میشه. فردی به نام اسنایدر در روانشناسی اومد که روانشناس مثبت نگر بود، تعریف عملیاتی از امید ارائه داد و تکلیف امید رو به نوعی در روانشناسی مشخص کرد. ما وقتی از امید واقعی در روانشناسی صحبت میکنیم، عنصر هدفمندی رو داریم درش. یعنی یک فرد، یک سالمند یا یک فرد، حالا هر فرد دیگه، موقعی امیدوار هست که در زندگی اهداف مشخص و روشن داشته باشه و برای رسیدن به اهداف تلاش کنه. بنابراین امید سازه‌ای هست که هر فردی میتونه خودش برای خودش بسازه. ما مثلا در بیماری‌های مزمن یا در بحث‌های سالمندی هیچ موقع نمیایم امید رو به عنوان اینکه امیدوار باش به یک فرد القا کنیم، بلکه به افراد آموزش میدیم که خودشون با ساختن اهداف و در نظر گرفتن اهداف مشخص و روشن و مثبت در زندگی بتونن امیدوارانه زندگی کنن. خب سالمندان مستعد ناامیدی به زندگی هستند، به خاطر اینکه در سالهای گاهی به این فکر میکنن که در سالهای پایانی زندگیشون دارن به سر میبرن و دیگه حالا به هر صورت کارهایی رو که باید در زندگی انجام میدادن انجام دادن و مستعد این هستن که دیگه هدفی در زندگی نداشته باشن. این اونها رو اگر که حواسمون نباشه ممکنه به سمت ناامیدی ببره. بنابراین ما کمک میتونیم بکنیم به سالمند، و اگر سالمند هستیم خودمون برای خودمون با در نظر گرفتن اهداف مثبت، هر چند اهداف کوچک و کوتاه مدت، بتونیم امیدوارانه تر زندگی کنیم. در این تعریف امید انتظار مثبت معطوف به آینده است. یعنی ما انتظار می‌کشیم که در آینده بهتر و روشن‌تری داشته باشیم و به اهدافمون در واقع دست پیدا کنیم. در امید قدرت اراده وجود داره. در امید وقتی که ما می‌خوایم امیدوار باشیم، وقتی هدفی رو در نظر می‌گیریم، این رویکرد وجود داره که بتونیم مسیرهایی رو برای رسیدن به هدفمون طراحی کنیم و در نظر بگیریم. این وجود داره که پیش‌بینی کنیم موانع رو و بر موانع فائق بیایم. و وقتی که ما داریم به این ترتیب پیش می‌ریم، به نوعی پویایی به زندگیمون آورده میشه و این پویایی و امید هست که به زندگیمون طراحی قضاوت میبخشه و کمک میکنه که سطح سلامت روان بهتری رو داشته باشیم.
بله.
امید حتی دیده شده که در دستیابی به سلامت جسمی هم مؤثر هستش، یعنی مؤلفه های امید کمک میکنن که افراد سلامت جسمی و کیفیت زندگی بهتری رو هم تجربه کنن.
بله بسیار خوب. و فکر کنم همه جنبه های سلامت خانم دکتر بر هم تأثیر دارند.
بله.
یعنی ما یک سلامت روان نمیتونیم داشته باشیم بدون اینکه سلامت جسم دقیقا. و سلامت حالا اجتماعی، سلامت معنوی، اینها همه در کنار همدیگه میتونن معنا پیدا کنن. و در بحث انسجام
ببینید، حس انسجام در واقع به نوعی در ارتباط هست با مدیریت استرس. در حس انسجام ما فلسفه‌مون انگار که نگاهمون و نگاه فلسفیمون به زندگی تغییر میکنه. در روانشناسی سنتی فرض بر این هستش که زندگی یک فرایند روتین هستش، در آرامش وجود داره و یک استرسور یا یک فشار روانی وارد میشه و آرامش ما رو به هم میزنه. اما در نگاه سلامتزا یا رویکردی که در اون حس انسجام وجود داره، فلسفه نگاه به زندگی تغییر میکنه. ما اصلا همونطور که حالا ما در مباحث مرتبط با مذهبمون همین رو داریم که دنیا جای رنجه، در این مفهوم ما به اینجوری نگاه میکنیم به زندگی که قرار نیست ما فکر کنیم که دنیا جای آرامشه. زندگی یک فرایند پرتلاطم هست، اتفاقا در اون بی‌نظمی وجود داره، استرس وجود داره و فردی که بتونه با همه این شرایط زندگی خودش رو قابل درک، قابل مدیریت و معنادار ببینه، یعنی در رنج خودش هم معنا پیدا کنه، میتونه به حس انسجام دست پیدا کنه و آسیب کمتری از فشار روانی در زندگی ببینه. حالا در پژوهش‌ها نشون داده شده که حس انسجام هم با بهسیستی روانشناختی مرتبط هستش و میتونه پیشبینی کننده بهسیستی روانشناختی در سالمندان باشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. خانم دکتر موضوعاتی مثل دمانس و آلزایمر جزء در واقع سلامت روان هست یا موضوعات عصب شناختی است و اون رو در یک طبقه بندی دیگه بهش میپردازیم؟
اغلب این موضوعات رو به عنوان موضوعات عصب شناختی میبینیم تا روان شناختی.
بله بسیار خوب. و اینکه ما بعضی از بیماری های جسمی رو مثلا میگیم اینها سایکوسوماتیک هستن، اینو میشه توضیح برام بدیم؟ یعنی چی؟
بیماری هایی که در واقع ناشی از اختلالات روانشناختی هستن مثل استرس، اما تظاهرات جسمانی دارن، یعنی اون استرس در واقع میاد به صورت یک اختلال جسمی خودشو نشون میده، به این بیماری ها بیماری های سایکوسوماتیک یا روانتنی میگیم.
بله. و این اهمیت در واقع تأثیر متقابل جنبه‌های مختلف سلامت رو فکر میکنم نشون میده. خانم دکتر، چقدر سلامت معنوی در سلامت روان سالمندان تأثیر داره؟
سلامت معنوی به عنوان یک بُعد از سلامتی در بسیاری از تحقیقات مورد توجه قرار گرفته. اینکه ما به موضوعی ماوراء طبیعت و به یک نیروی قدسی در واقع معتقد باشیم و حالا حتی فارغ از گرایشات مذهبیمون به معنویت معتقد باشیم و بتونیم به خودمون رو وابسته به عناصر معنوی و نیروی قدسی ببینیم، خودش کمک میکنه که هدفمندتر زندگی کنیم. نوع نگاه ما رو به زندگی و نگاه ما رو به مرگ تغییر میده و این خودش میتونه در سلامت روان ما و حتی ارتباطات ما و روابط اجتماعی ما مؤثر باشه.
بله، پس با این حساب در واقع بحث نگرش به مرگ هم میتونه رو موضوع سلامت روان ما تأثیر بگذاره.
بله، نگرش به مرگ بر بهزیستی روانشناختی میتونیم بگیم که مؤثر هست یا پیش بینی کننده بهزیستی روانشناختی هست.
بله.
و اگر فرصتی باشه میتونیم راجع به انواع نگرش به مرگ هم صحبت کنیم.
بله حتما. خیلی ممنونم خانم دکتر نظام دوست. ساعت 15:23 است. شما با مجله سالمندی رادیو سلامت همراه شدید. برنامه که روزهای شنبه تقدیمتون میشه و امروز هم موضوع صحبت ما سلامت روان در سالمندان هست، اینکه در چه شرایطی میتونیم بگیم سالمندی از سلامت نسبی روانی برخوردار هست و چه عناصری میتونن در ارزیابی یا پیشبینی سلامت روان سالمندان نقش داشته باشن و خانم دکتر معصومه نظام دوست تا این لحظه برای ما صحبت کردن. اما از طریق 2265-2876 و 3102 شما هم میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید. خانم دکتر نظام دوست، دوستان اشاره میکنن که ما تلفن داریم، اگه اجازه بدیم بریم تلفن‌ها رو بشنویم.
من به 80 ساله هستم، تنها زندگی میکنم، کم خوابی دارم، اصلا نمیخوابم، همش فکر خیال میکنم، فکر خیال و کم خوابی منو رها کنه، من رها نمیکنه، همش بسپاسه میشم.
سالمندانی که در آسایشگاه ها هستند اینه که موقعی که در واقع در خانه سالمندان رها میشن و فرزندانشون برای دیدار اونها نمیرن، بزرگترین غم دنیا نصیبشون میشه و واقعا شاید یکی از اون مشکلات و اختلالات روانی که در هر فرد سالمند ایجاد میشه در همون حال هست که حس میکنه دیگه هیچ کدوم از عزیزانش اون رو دوست ندارن. و حالا کسانی که در خانه های خودشون هستن هم به نوعی اون استقلال رو ازشون میگیرن، انگار نباید هیچ کاری بکنن. همه اینا مسائلیه که سالمند اون روحیه شادش رو از دست میده و در واقع منزوی میشه. باید برای سالمندان محیطی پر از آرامش و نشاط ایجاد کنیم.
بله خانم دکتر، من در خدمتتون هستم. مادر عزیز 80 ساله ای که خب گفتن من تنها زندگی میکنم و اینکه در بحث خوابشون دچار مشکل هستن، گفتن من همش فکر و خیال میکنم و این موضوع من رو رها نمیکنه و کم خواب هستم. خب بحث بهداشت خواب در سالمندان و در واقع خواب مناسب من فکر میکنم منتج از یک سلامت روان هست و از اون سمت هم اگر سالمند عزیزی خواب مناسب نداشته باشه میتونه در موضوع سلامت روانش هم در واقع تأثیر بگذاره. در خدمتتون هستم.
ببینید، ما وقتی که یک روز خوب رو پشت سر میگذاریم خواب خوبی هم خواهیم داشت. این بله. چیزیه که کسی پوشیده نیست. من پیشنهاد میکنم که این عزیزمون در واقع با این که در منزل هستن، حتی اگر امکان فعالیت اجتماعی به اون شکل ندارن، در منزل فعال باشن و کارهایی رو که میتونن انجام بدن انجام بدن. حتی مثلا میشه در منزل پیاده روی کنن، یعنی یک سری یه فعالیت‌های بدنی رو در طول روز داشته باشن. البته پیشنهادم این هستش که با یک روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان هم ایشون صحبت بکنن. شاید نیازمند این باشه که برای اینکه چون گفتن فکر و خیال هم دارن، نیازمند مداخله دارویی هم باشه مسئله ایشون. اما در غیر این صورت ما ببینید، در بحث فکر و خیال کردن و اینکه ما افکاری که سراغ ما میان و گاهن نمیتونیم جلوشون رو بگیریم و دچار نشخوار فکری میشیم، یه رویکرد که وجود داره این هستش که ما با افکارمون نجنگیم و اونها رو قبول هم نکنیم. مثلا چی؟ مثلا اینکه یک سالمند نگران فرزندانشه.
بله.
حالا شب شده، ایشون تنهاست، میخواد بخوابه و افکار مرتبط با اینکه نگران فرزندانش هست سراغش میاد. من اینجور موقع ها میگم که شما یک سوال از خودتون بپرسید. از خودتون بپرسید که آیا این افکاری که الان سراغ من اومده مفید هست یا نه؟ یعنی فکر کردن به این موضوعات آیا کمکی به حل مسئله میکنه یا نه؟ اغلب جواب منفیه، یعنی که کمکی نمیکنه، فقط اینکه داره من آزار میده. در این گونه موارد میگیم که شما نه به افکارتون باهاشون با اون افکار نه بجنگید، یعنی تلاش بکنید برای اینکه اونها رو از ذهنتون بیرون کنید، چون نشون داده شده ما هر چقدر میخوایم یه فکر رو از ذهنمون بیرون کنیم بدتر اون فکر به ذهن ما میچسبه. نه اینکه همراه اون فکر بشید، بلکه اجازه بدید اون فکرها، استعاره‌ای که به کار میبریم، مثل ابر توی آسمون از آسمون ذهنتون عبور کنن و شما فقط اون افکار رو تماشا کنید. این افکار، یعنی ما ذهن آگاه میشیم، میگیم که این افکار به سراغ من اومدن، من دارم الان به این افکاری که مرتبط با نگرانی های روزمره هستن از ذهن من عبور میکنن، اما من فقط تماشاشون میکنم، نه باشون همراه میشم نه باهاشون میجنگم.
بله.
به تجربه ثابت شده و تحقیقات نشون داده که این نوع نگاه به افکار مزاحم کمک میکنه که ما درگیر افکار مزاحم نشیم و بتونیم بیشتر اونها رو در واقع مدیریت بکنیم. و اگر که حالا یه موقع هستش که ما میبینیم که افکاری سراغ ما اومدن که فکر کردن بهشون کمک میکنه به حل مسئله، اما واقعا شب هنگام موقع اندیشیدن و حل مسئله نیست، در این گونه موارد پیشنهادمون اینه که این افکارتون رو یادداشت کنید، اینطوری به ذهن خودتون میگید که من به این افکار در زمان مناسب خودش خواهم پرداخت و اونها رو برای فردا بگذارید. در این صورت میشه خواب بهتری رو تجربه کرد و احتمال بیشتری داره که ما بتونیم با وجود افکار بتونیم به آرامش برسیم و بخواب.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. از حل مشکلات خواب و بهداشت خواب میتونه خانم دکتر در ارتقای سلامت روان افراد مؤثر باشه و نیاز به ممکن مداخلات درمانی باشد و قاعدتا مادر عزیزمون باید حتما بررسی بشن. اما گفتن توصی که به هر حال چند موضوع رو مطرح کردم، بحث سالمندانی که در آسایشگاه خانم دکتر زندگی میکنن، اگه امکان داره در این بخش راجع به نگهداری سالمندان در محیط های خارج از خانه، یعنی جایی که به اون تعلق دارن، و اینکه این شرایط میتونه چقدر رو بحث سلامت روان این عزیزان تاثیر بگذاره، یعنی آسیب های روانیش رو خواهش میکنم برای ما بفرمایید. و دیگه البته موضوع دیگه هم مطرح کردن، جنبه دیگه، و اون هم موضوع این که با سالمندی ممکن در منزل خودش باشه ولی اون انزوا